اینجا رادیو آزادی است با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. امروز روز جهانی زندگی مشترک در صلح است. در این ساعت گزارش در این مورد در کنار گزارش ها درباره تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. طالبان افغان با وجود اعتراضات گسترده کمپاین بزرگی را علیه کشت خشخاش افزایش داده است. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خبر داد که این عملیات تا نابودی کامل زمین ها از کشت کوکنار ادامه خواهد یافت. در هفته های اخیر تخریب مزارع خشخاش در شمال شرق افغانستان تظاهرات گسترده ای را برانگیخت. نیروهای امنیتی طالبان تظاهرات دهقانان و ساکنان منطقه را با خشونت سرکوب کردند. دستگیری ها صورت گرفت و گزارش ها از کشته شدن تعدادی از معترضان خبر دادند. منابع حکومت طالبان در ولایت پکتیا میگویند در ولسوالی زازای آریوب در امتداد خط دیورند تای درگیری ها میان طالبان و مرزبانان پاکستانی تلفات به نیروهای طالبان و هم نیروهای سرحدی پاکستان وارد شده است. یک منبع به رادیو آزادی گفت که درگیری تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. باشنده های محل میگویند مردم از حراس جنگ مناطقشان را ترک کرده و به مناطق نزدیک دیگر آواره شدند. زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید که طالبان دیگر دشمن روسیه نیست. کابلوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه امروز منتشر شد، گفته که این بدین معنا نیست که طالبان دوست درجه یک هستند، اما این واضح است که آنها دشمن روسیه نیستند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان همچنین گفت که هنوز محدودیت های سیاسی مشخص بین مسکو و طالبان وجود دارد. اگرچه روسیه حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما از محدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین امروز در جریان سخنرانی در اجلاس سران اتحادیه عرب گفت که آنطور که انتظار می‌رفت آنها حمایت مالی لازم را از شرکای بین‌المللی منطقه‌ای خود دریافت نکردند. این اظهارات در حال مطرح شده که وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که عساکر اسرائیلی بیشتر در عملیات نظامی زمینی در شهر رفح در جنوب نوار غزه شرکت خواهند کرد. با گفته وزیر دفاع اسرائیل این عملیات نظامی گروه حماس را از بین خواهد برد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. افزایش درگیری های مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی اختلافات سرحدی است و یا بازی سیاسی؟
فکر میکنم که پاکستانی از وضعیت موجود با استفاده از دیکته گویا نیروهای تحریک طالبان پاکستان در قلمرو و افغانستان فعال هستند، زی سو استفاده میکنند و تحت نام توریسم و مبارزه با توریسم.
مردم سیلاب زده افغان به کمک های بشردوستانه نیاز فوری دارد. همچنان مصاحبه در این مورد با یک تن از باشنده های محل دارد. پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد نام 10 تن از مقام های جمهوری پیشین افغانستان و بستگانشان را در فهرست برخ چهره های سیاسی متهمان و افراد تعلیم شده قرار داده. امروز روز جهانی زندگی مشترک در صلح است. گزارش در این مورد داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه خودتان آزادی و شنوندگان پخش می شود، اما با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. منابع حکومت طالبان در ولایت پکتیا میگوید که در ولسوالی زازه آریوب در امتداد خط دیورن طی درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی تلفات به نیروهای طالبان و همچنان قوای سرحدی پاکستان وارد شده است. یک منبع به رادیو آزادی گفت درگیری تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. بیشتر در این گزارش میشنوید.
یک منبع از فرماندهی امنی حکومت طالبان در پکتیا میگوید در درگیری روز چهارشنبه میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن یک تنشان کشته و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. او که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نام و صدایش در گزارش نشر شود، بر رادیو آزادی گفت تلفات در ولسوالی زازه آریوب وارد شده و درگیری در دندپتان تلفات در پی نداشته است. این منبع میگوید درگیری پس از چاشت روز چهارشنبه آغاز و الی صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. این منبع از تلفات وارد شده به جنوب پاکستانی چیزی نگفت، اما طاهر خان خبرنگار بخش مشعل رادیو آزادی در پاکستان به نقل از منابع پاکستانی میگوید که یک مرمی از توپهای طالبان در کرمه ایجنسی در پسته مرکزی نیروهای پاکستان اصابت کرده که در نتیجه آن یک سرباز پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. او همچنان افزوده که درگیری میان طالبان افغان و نیروهای پاکستان از 3 روز به این سو به گونه وقفه‌ای ادامه داشته است. طاهر خان می‌افزاید که در اثر درگیری میان طالبان افغانستان و نیروهای پاکستان گذرگاه خرلاچی بین این دو کشور نیز بسته شده و گفتگو میان دو طرف برای بازگشایی آن بی‌نتیجه بوده است. به گفته او طالبان خواستار بازگشایی گذرگاه خرلاچی و توقف شلیک‌های جانب پاکستان شدند. در همین حال برخی از باشندگان ولسوالی زازه آریوب پکتیا تایید می‌کند که درگیری شدید میان هر دو جانب جریان دارد و سلاح‌های سبک و سنگین در آن استفاده می‌شود. باشندگان محل به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کنند و نمی‌خواهند در گزارش نامشان گرفته شود، به رادیو آزادی ادعا کردند که جانب پاکستان به گونه کورکورانه به خانه‌های مردم مرمی‌های توپ شلیک می‌کنند. آنان در مورد تلفات وارد شده به افراد ملکی در این مناطق جزئیات ندادند. یک باشنده ولسوالی زازه آریوب به رادیو آزادی گفت:
دیگه دیگر کش کردن. ترس شدید در منطقه حاکم است. وضعیت اضطراری است. خواست ما این است که مشکل از راه گفتگو حل شود و جنگ متوقف شود.
جنگ بزای خبرونو مخکلار شی او جنگ ته پایتخت کې کوتل شي.
باشندی ولسوالی دندپتان پکتیا به رادیو آزادی میگوید:
جنگ روان دی ل پاکستان څخه توپونه او هم
جنگ ادامه دارد. راکت های پاکستان در خانه های مردم اصابت می کند. جنگ با سلاح های سنگین است. راکت ها سلاح های سنگین است. ده ها خانواده از مناطق جنگی به مناطق دیگر نقل مکان کرده اند و جنگ هنوز ادامه دارد.
کرده شوی دی جنگ اوس هم دوام لري.
هرچند علت آغاز این درگیری میان هر دو طرف مشخص نیست، اما یک منبع در فرماندهی امنی پکتیا بر رادیو آزادی گفت که این درگیری پس از تیراندازی سربازان پاکستانی به یکی از پسته های امنیتیشان به نام عمر آغاز شد. اما طاهر خان خبرنگار بخش مشعل رادیو آزادی در پاکستان به نقل از منابع پاکستانی طالبان را به آغاز این درگیری متهم کرده است. پیش از این درگیری روز پنجشنبه هفته گذشته نیز جت‌های پاکستانی در ولسوالی ورممه پکتیکا حملات هوایی انجام داده بودند. هرچند حکومت طالبان و پاکستان به طور رسمی در مورد این حمله هوایی چیزی نگفتند، اما برخی منابع پاکستانی پیش از این گفته بودند که اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP در این حمله هوایی هدف قرار گرفتند. اخیراً مقام‌های پاکستانی با لهجه تند اتهام وارد می‌کنند که خاک افغانستان از سوی TTP برای حملات مسلحانه استفاده می‌شود، ادعایی که حکومت طالبان همواره آن را رد می‌کند.
من ساعت قبل با نصرالله استانکزی سابق استاد حقوق و علوم سیاسی و کارشناس امور سیاسی افغان در فرانسه درباره این مطلب مصاحبه ای را انجام داده و نخواست از او پرسیدم که این رویداد به طور متواتر چرا تکرار می شود؟
مثل که همه شاهد هستند، بکرات این خط به اصطلاح خط فرسی دیورند نقص کردن و هر نوعی خواستن در او دسترازی کردن. به اصطلاح یک نوع عادت شده برای پاکستانی هم برای فیلن که طالب ها حاکم هستن و در سرحدات نیرو دارن، طبیعتاً باعث بروز چنین حوادث میشه. و از طرف دیگر نقطه دوم ایست که پاکستانی هایی را درک میکنه که در کابل یک اداره وجود داره که اوی اداره در سطح بین المللی به عنوان یک شخصیت حقوقی رسمی به رسمیت شناخته نمیشه، به عبارت دیگه به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نشده. از خلا در حد اعظمی پاکستانی ها استفاده میکنه.
استاد، شما در جریان هستین که نیروهای نظامی پاکستان در قبل بر کنر و ننگرهار و اینجا حملات راکتی و توپخانه را انجام میدادن، ولی تایید نمی کردن. حال تمام حملاتشان چی از جتهای جنگیشون است که حمله میکنن، چی درون که فایر میکنن پرتاب میکنن، و حال حملاتی که در چند ولسوالی پکتیکا صورت گرفته تایید کردن، چرا دیگه کشورها در این مداخله نمی کنن، چیزی نمی گن و خصوصا ملل متحد؟
از جایی که طالبا بیشتر از 2.5 سالی که حاکم شدن هیچ دولتی را به رسمیت نمی شناسه و همچنان نمایندگی افغانستان به ملل متحد و طالبا تعلق نگرفته، بنان مرجعی نیست که شکایت بکنه از وضعیت موجود و مجامع بین المللی، و مجامع بین المللی نمیتونه که یک طرف در قضیه به اصطلاح قضاوت بکنه، چون طرف یک طرف حقوقی وجود نداره یا به رسمیت شناخته نشده. متاسفانه پاکستان از این وضعیت سوء استفاده میکنه.
ببینین همی درگیری های وقتی که طالبا به قدرت رسیده گهگاه در مرزها صورت میگیره. گزارش ها میگه که هم طالبا و هم حکومت پاکستان منفعت برداری میکنن و از لحاظ سیاسی. آیا به نظر شما این یک مانور سیاسی است؟ چه فکر میکنید؟
اگر بدون فکت گپ بزنیم و با در نظر داشتیم و تیوری توطئه که به سیاست مطرح بشه، ممکن است چنین پیشبینی وجود داشته باشه که یک سناریوس و هر دو طرف میخواهد که امتیاز سیاسی بگیرن و ذهنیت عامه را به نفع خودشان بچرخانه. برعکس فکر میکنم که پاکستانیا از وضعیت موجود با استفاده از اینکه گویا نیروهای تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان فعال هستند و از این سو استفاده میکنن و تحت نام توریسم و مبارزه با توریسم، در صورت اقداماتی که پاکستان میکنه تجاوز شناخته میشه.
نصر الله استانگزای، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان در فرانسه بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر می گوید سیلاب های اخیر در افغانستان نیازهای بشردوستانه مردم را تشدید بخشیده است. این نهاد در اعلامیه تازه می افزاید که سیلاب های اخیر از میان 34 ولایت این کشور 25 آن را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در بغلان و برخی ولایت دیگر از عدم دریافت کمک شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر افغانی یا IFRC میگوید که سیلاب های مرگبار اخیر در افغانستان وضعیت بشردوستانه وخیم را تشدید کرده است. این فدراسیون نوقت روز چهارشنبه در یک اعلامیه خود در این مورد افزوده که باران های شدید بهاری و سیلاب ها جان صدها تن را گرفته، هزاران خانه را ویران کرده و در نتیجه آن هزاران مواشی نیز تلف شده است. با گفته IFRC این سیلاب ها از میان 34 ولایت افغانستان 25 ولایت آن را تحت تاثیر قرار داده که تنها بغلان بیش از 200 تن تلفات را متحمل شده و هزاران تن دیگر با از دست دادن خانه هایشان دیگر سرپناه ندارند. این در حال است که آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در بغلان و برخی ولایت دیگر از وضعیت بد و عدم دریافت کمک شکایت دارند. محمد عالم، باشنده بغلان مرکزی، به رادیو آزادی میگوید 6 عضو خانواده‌اش را در سیلاب از دست داده است.
از اون طرف سیل آمد. سیل که آمد، دو سکند، سی سکند زیاد تیر نشد. من چشم ما خورد به یک کوه، ما گفتم یک کوه سری ما آمد. همه تا که شدیم دیگه واسه همون بچه ایم مدام گوری بود، سری ما بود. دو سیاسرهای ما رفت، یک بچه ما رفت، دست برازده ما سیاسرش هم رفتن، دو در دختر شش شهید داره ما فعلا.
برکت الله خان از بزرگان قومی در ولسوالی برکه ولایت بغلان در این مورد میگوید.
هر خانه ای مردم که در زندگی میکنن بالاتر از 15 لگ و 20 لگ و 30 لگ تا 100 لگ تا ایج ضربه خوردن. گورس امارت اسلامی به خاطر همگذاری زخم اندکی مردم، این مردم پراگنده نشوه که باز دیگه در کشورهای خارج چند یا در آب غرق میشه یا شریک میشه در امرای دکتر مثال سرشان یا دکتر مثال گرفتار میشه در یک جای دیگه یک بندی خانه گرفتار میشه یا دکتر مثال یک غلطی دیگه سرشان میاد یا سکته میگیره این مردم. من میدونم بسیار مردم سکته نکنن چون فامیلش هم دست دادن، زمینش هم دست دادن، خانه هاشون هم دست دادن.
از سوی هم آسیب دیدگان در ولایت فاریاب ادعا می کنند که هیچ کمکی تا اکنون دریافت نکردند. یک تن از آسیب دیدگان در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
با کشت مردم، با مال مردم، با زمین مردم همطور را ضرر رسانده، لیکن در بامو ضررها در ولسوالی پشتونکوت اکثرا هیچ ایتور از طرف دولت ایتور کمکی آمده باشه بر مردم فعلاً خو نامده.
با این حال فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر افغانی یا IFRC همچنان گفته است که این حوادث در کشور رخ داده که به گفته این فدراسیون در حال حاضر شاهد یکی از بدترین بحران‌های بشری در جهان است، جایی که مردم به سختی قادر به مبارزه در برابر آن هستند. در اعلامیه IFRC همچنان آمده است که سطح رنج در افغانستان در حال حاضر فراتر از گفتار است و برای کمک به آسیب دیدگان این سیلاب ها نیاز به حمایت فوری بین المللی است. IFRC همچنان با اشاره به بارندگی ها و موج های سرد اخیر در افغانستان گفته که تأثیر قابل توجه بر زندگی و معیشت به ویژه زراعت و مالداری گذاشته است. تلاش کردیم تا در مورد آخرین آمار سیلاب ها و ادعاهای آسیب دیدگان مبنی بر عدم دریافت کمک ها از جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث حکومت طالبان بپرسیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما مولوی ضیاءالحق حقمل تنظیم کننده امور برنامه های معینیت وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز چهارشنبه در یک نشست خبری از جان باختن 165 تن و زخمی شدن 265 تن دیگر در نتیجه سیلاب ها در بغلان خبر داده و گفته است که نزدیک به 10,000 مواشی تلف شده است. همزمان با این اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز روز پنجشنبه تا یک پیشبینی از ریزش بارانهای شدید، رعد و برق و جاری شدن احتمالی سیلاب ها در 29 ولایت افغانستان به شمول سالنگ ها الی 29 ماه سور خبر داده و گفته است که سطح باران ها از 15 الی 50 میلی متر خواهد بود.
در این حال جعفر احمدی در آغاز گفتگوی تلفنی از میرویس حامد باشنده ولسوالی بغلان مرکزی این سوال را پرسیده است که مردم در چه وضعیت قرار دارند.
متاسفانه چقدر که مردم یا مؤسسات بنیادهای خیریه یا مؤسسات خیریه یا حکومت چیز را اعلام میکنن رقم نیست. تقریبا کم از کم 10,000 خانه بیجا شده، خانهایشان تقریبا یا مکمل یا نیمه ویران شده، از بین رفته. در این طول یک هفته مؤسسات و حکومت و مردم ها توانستن که در دو روز اول خوی چیز هم نبود، هیچ احتمال رفت آمد و چیز هم نبود، امکان چیز هم کسی رسانده نتانست. بعد از دو روز بارندگی هم بود، دو روز بعد از دو روز فقط مواد خوراکی را همین مؤسسات و مردم منطقه و اینا با همین بیجا شدگان یا همین سیلزده رساندن و فعلا هم تقریبا همین مؤسسات و مردم های که میای یگان تار خیمه بتی و یگان تار فرش بتی و یگان تار ظرف بتی، متاسفانه که مردم هیچ جای نشیمن ندارن، همه در دشت و بیابان هستن. اکثر خانه تقریبا لیا چپه شده، از بین رفته. بعضی خانه تقریبا همیال مواد در بینشان نستاد است. مردم در تپه ها بالا شدن و هر لحظه پیشگویی ابو هوا میگه که بعضی احتمال سیل و بارندگی است. مردم میترسن کمه که هوا خراب شد، مردم در تپه ها بالا میشن و کسایی که خانه شان جور هم است در اوجه بالا میشه بیره. مردم هیچ سرپناه نداره و هیچ امکاناتی به مردم تانرد نرسیده. یعنی فکر کوی که 10% مشکل مردم حل نشده تانرد. دیروز یک جای رفتیم، یک گمشیره را دیدیم، یک کالای چتلی گلپور در جانش بود. پرسان کردم که گمشیره کالای تبدیل کوگوشی چیز ندارم که بپوشم، یعنی حتی یک جور لباس مردم نداره که لباس گلپور خود تبدیل کنه.
دسترسی مردم به آب آشامیدنی در چه سطح است؟
فعلا آب آشامیدنی هیچ نیست. چیزی چاهای خوبه دی که در منطقه بود همه از بین رفته. آبی آشامیدنی ندارن، نان ندارن، مثلا یگان خیمه ندارن، یگان فرشی که در خیمه پرتن و یگان کمپل و خوبه از او استفاده کنه، یگان فرش و ظرفی که مثلا اونا استفاده کنه، یا مواد غذایی را که موسسات و مردم میاره فکر کوی که او مردم خو نه پیسې پیشان مانده و حتی نه نان و نه هیچ چیز هم ندارن. مگه موسسه بیا یک بوجی برنج و یک بوجی آرد یا قوطی روغن میاره، نو با مو چیز نمیشه. حتی داخل شهر و بازار هم آب آمده، یا حتی اکثر دوکانا در ساحه بغلان مرکزی و برکوی چیزا از آب پر است.
شما فکر میکنین که حکومت، نهادهای مسئول امکانات از این را دارن که برای سیلاب زدگان سرپناه ایجاد بکنن به شکل فوری و عاجل؟
به نظر من خب فعلا فقط هر کدامشان وعده های زیاد میتن. دیروز ملا صبرادر و بعضی دوستا آمده بودن، وزیرا تقریبا 8 وزیر بود و بزرگا آمده بودن، وعده ها دادن. متاسفانه اینا مشکل اولی مردم حل کردن نتانستن، جای سرپناه را خوانوز دور بانین.
جعفر احمدی همکارم بود که با میرویس آمد باشنده ولسوالی بغلان مرکزی در مورد وضعیت مردم پس از سیلاب ها در ولایت بغلان مصاحبه داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد نام 10 تن از مقامهای جمهوری پیشین افغانستان و بستگانشان را در فهرست برخی شخصیت‌های سیاسی متهمان و افراد تحریم شده که مالک دارایی‌ها و املاک لوکس در دبی هستند منتشر کرده است. این نهاد این ادعا را در گزارش تازه مطرح کرده است. در این حال شماری از افغانها خواهان مورد محاکمه قرار گرفتن افراد متهم به فسادند و آگاهان امور سیاسی میگویند که غفلت و فساد شماری از مقامهای جمهوری پیشین سبب فقر و بدبختی در افغانستان شده است. اما کیها در این فهرست 10 نفری هستند؟ سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد OCCRP نام 10 تن از مقامهای جمهوری پیشین افغانستان و بستگانشان را در لیست برخی شخصیت‌های سیاسی متهمان به فساد و افراد تحریم شده که مالکان دارایی‌ها و املاک لوکس در دبی هستند قرار داده است. این نهاد که در واشنگتن مستقر است و توسط چندین نهاد آمریکایی تأمین مالی می‌شود، گزارش تازه را زیر نام چگونه پول کثیف خانه در املاک دبی پیدا می‌کند در این مورد منتشر کرده است. OCCRP مدعی شده که حسین فهیم و ادیب فهیم، برادر و پسر مارشال قاسم فهیم، از شخصیت‌های جهادی سابق و معاون اول حامد کرزی در زمان ریاست جمهوریش، احمد ولی مسعود برادر احمد شاه مسعود از قماندانان پیشین جهادی، امیرزای سنگین وزیر مخابرات و اسدالله خالد وزیر دفاع و رئیس استخبارات در جمهوری پیشین، عتیق الله بریالی معاون وزیر دفاع در جمهوری پیشین، کمال الدین نبی‌زاده یک تاجر افغان و سفیر پیشین افغانستان در روسیه، راشد پوپل پسر کاکای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، میررحمان رحمانی رئیس پیشین ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و پسرش اجمل رحمانی و سید اسماعیل امیری یکی از بستگان مقامهای پیشین جمهوری و مشاور یک شرکت در آن زمان در فهرست از دارایی‌های صدها مقام و نهادهای دولتی فعلی و سابق از کشورهای مختلف در دبی اند. خواستیم با برخی از افراد نامبرده تماس بگیریم، موفق نشدیم، اما در گزارش OCCRP آمده که این پروژه به هر فردی که به عنوان مرتبط با املاک دبی نام برده شده نامه فرستاده تا اگر این ادعا را رد کنند، اما آنها به درخواستها برای اظهار نظر پاسخی ندادند. این در حالی است که اخیراً پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد در گزارش جداگانه در مورد 2 تن از این افراد تمرکز کرده مدعی شده بود که میررحمان رحمانی رئیس پیشین ولسی جرگه نظام جمهوری پیشین و پسرش اجمل رحمانی عضو ولسی جرگه حدود 15.2 میلیون دلار از پولهای اختلاسی از کمکهای آمریکا را در دبی در خرید بلندمنزلها، مجموعه تفریحی و خانه‌های بزرگ مجلل سرمایه گذاری کردند. شماری از شهروندان افغانستان خواهان به محاکمه کشانیدن افرادی هستند که نامهایشان در لیست مالکان دارایی‌ها و املاک در دبی از سوی پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد نشر شده است. نوردین یوسفزای و یکی دیگر از این افغان آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند
این فاسدین به محکمه کشانیده شوند زیرا آنان بر خون افغانهای مظلوم تجارت و فساد کردند و بالاخره آن را به بیرون از کشور بردند خواست ما این است که این پولها منجمد ساخته شوند و آنها به محکمه معرفی شوند
کسانی که پیسه افغانستان را حیف مایل کردن با خود بردن فساد انجام دادن اینا را دوباره برگردن به افغانستان و آنانی که محکمه گردن دیگه بس از اموالشان برسن
از سوی هم شماری از آگاهان سیاسی میگویند که با گذشت هر روز ابعاد فساد مقامهای جمهوری پیشین آشکار می شود جمشید یما امیری یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
ستمی که موجب شده 24 میلیون جمعیت افغانستان زیر خط فقر باشه و کشور با یک سقوط ناگهانی و مرگبار روبرو شود.
گفتنی است که پس از سقوط دوره اول حکومتداری طالبان در سال 2001، ایالات متحده میلیاردها دلار برای بازسازی به افغانستان کمک کرد که بر اساس گزارش‌ها بسیاری از قراردادهای آمریکا و مقام‌های سابق افغانستان به سوء استفاده مالی و اختلاس این پول‌ها متهمند.
امروز 16 ماه می مصادف است با روز جهانی زندگی مشترک در سال. سازمان ملل متحد به این مناسبت میگوید که بالاترین بهای درگیری ها را همیشه غیر نظامیان میپردازد. این روز در حال فرا میرسد که خانواده های قربانیان جنگ و خشونت در افغانستان میگویند به صلح کامل و دائمی نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
16 می روز جهانی زندگی مشترک در صلح است. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به مناسبت این روز در یک اعلامیه گفته که بالاترین بهای درگیری ها را همیشه غیر نظامیان می پردازند. این سازمان افزوده که جنگ راه حل نیست و به صلح نیاز دیده می شود. این روز در حال فرا می رسد که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هرچند جنگ ختم شده اما مردم می گویند که صلح دائمی هنوز تامین نشده است. با گفته آنها هنوز هم تاثیرات جنگ و درگیری ها در زندگیشان محسوس می شود. چینی گل یک باشنده ولایت کندهار می گوید جانان پسر جوانش که کارمند محلی اداره لاله احمر بود در نظام جمهوریت در جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان کشته شد. او می گوید که 3 طفل و خانم پسرش باقی ماندند که حال در وضعیت بد اقتصادی زندگی می کنند.
پسرم شهید شد در سرم میاشت کار میکرد پسر من که شهید شد به من بیماری اعصاب و قلبی پیدا شد از آن وقت به این طرف ما بسیار بی‌بضاعت شدیم هیچ چیزی نداریم زنده هستم اما به مرگ خود راضی هستم پسر دیگرم از کار نیست
یک باشنده ولسوالی مسایی کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت که بیش از 4 سال قبل پدرش در یک حمله انتحاری در برابر استر محکمه کشته شد او میگوید که نام پدرش نور احمد بود
پدر عالی قدر ما در حمله انتحاری استر محکمه به شهادت رسید و زو 6 عضو خانه مانده و وظیفه پدر مامور استر محکمه بود
او ادعا میکند که در آن وقت مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفته بودند گروهی که در حال حاضر حکومت در افغانستان را به دست دارد قابل ذکر است که افغانستان هنوز هم برخی اوقات شاهد حمله های انفجاری و انتحاری است که مسئولیت آن را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده میگیرد و باز هم در بیشتر موارد غیر نظامیان کشته و زخمی میشوند از سوی دیگر برخی فعالان صلح با اشاره به شرایط کنونی در افغانستان میگویند که صلح تنها ختم جنگ و خشونت نیست بلکه تامین امنیت اجتماعی اقتصادی و آوردن عدالت میان مردم میباشد از این میان انتظار خادم رئیس بخش صلح شورای امنیت حکومت جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت
برای اینکه یک صلح بنیادی به میان آید مجبور هستیم که بین صلح و ثبات فرق کنیم صلح مقطعی است اما ثبات دوامدار می باشد صلح بدون عدالت آمدنی نیست برای آوردن صلح و ثبات در یک جامعه عملی کردن پرنسیب بخشش و عدالت بکار است جناح‌های آن هم باید برای خود و جانب مقابل تعریفی مشخصی پیدا کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2017 با قطعنامه 16 می را به عنوان روز جهانی زندگی مشترک در صلح اعلام کرد تا به طور منظم صلح مدارا شمولیت تفاهم و همبستگی را ترویج داده و وسیله تشویق جامعه جهانی باشد.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه خودتان، برنامه آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود. اما